بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا نمیدهم به هزاران بهار این غم را
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را کجا برم دلی از داغ تو فراهم را غم تو روشنی چشم و جان من مولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا فمن اعدائه نتبرأ الی الله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. در نوبت قبل عدل معنا شد و عقل هم تفسیر شد. از بیانات امیر مؤمنان علیه السلام چنین برمی آید که عدل عبارت از آن است هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، حق هر ذی حقی به او داده شود، حکم هر محکومی نسبت به او اجرا شود. همین تفسیر درباره عقل هم به عمل آمد. وقتی از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدند عاقل کیست، فرمود عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد، هر سخنی را در جای خود می‌گوید، هر کاری را در موضع مناسب خود انجام می دهد. اگر عقل به این معنا تفسیر شد و عدل هم به همین معنا تفسیر شد، این دو کلمه گرچه مرادف هم نیستند ولی اینها مساویند، مساوقند، از نظر مصداق یکسانند. هر عادلی عاقل است و هر عاقلی عادل است و هر عدلی عقل است و هر عقلی عدل. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که عدالت از اون واژه‌های شیرینی است که بشر طبعا شیفته آن است. ظلم از اون کلمات تلخی است که جامعه انسانی از او متنفر است. عدل معنایش مورد علاقه همه است و ظلم معنایش مورد نفرت همه. اما حقیقت عدل چیست و حقیقت ظلم چیست؟ بین مردم اختلاف شدید است. سر اختلاف شدید آن است که منبع هستی و معرفت شناسی عدل و ظلم، عقل و جهل، حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبح فرق می کنند. میبینید برای یک سلسله قوانین و مسائل حقوقی باید انسان سه مقطع را طی کند. اگر این مقاطع سگانه و مراحل سگانه محفوظ موند، اون مسائل حقوقی یا قضایی یا قانونی سازمان یافته است، معماری شده است. در بحث‌های فقهی این رساله‌های عملیه که شما می‌بینید، این رساله‌های عملیه مشتمل بر احکام و مواد فقهی و فرعی است. این مواد فقهی و فرعی را از یک سلسله مبانی اصولی می‌گیرند که به استناد فنون مبنا این حکم برای اون موضوع است. اون موضوع دارای این حکم است. همه این احکام را از یک سلسله مبانی دریافت می‌کنند. اون مبانی را از یک سلسله منابع می‌گیرند. یعنی اگر از یک فقیه و اصولیدان سوال کنید که سند این فتوای شما چیست، میگوید سند این فتوا فلون مبنای اصولی است. و اگر از او بپرسید دلیل اون مبنای اصولی چیست، میگوید فلون منبع قرآنی یا روایی. قول معصوم، فعل معصوم، سکوت معصوم، تقریر معصوم وحی الهی است و وحی منبع معرفتی احکام خداست. پس یه سلسله منابع لازم است که اول و اصل است. از اون منابع مبانی استنباط می شود، از اون مبانی فروع فقهی، فقه با این سامان می پذیرد. بنابراین ما یک منبع لازم داریم، اولا یک مبنا لازم داریم، ثانیا و یک ماده لازم داریم ثالثا، تا این سامان بپذیرد. همه حقوق مدون به مبانی تکیه می کند، همه مبانی به منابع. اونها که به منبع فطرت، به منبع وحی که گفتار خدای خالق انسان و عالم و این آدم است تکیه می کنند، فقهشون معماری شده است و قانونشون معماری شده است و حقوقشون مهندسی شده. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که امیر المؤمنان سلام الله علیه فرمود عدل معماری خوبی است، عدل مهندسی خوبی است. یک معمار خوب، یک مهندس ورزیده و کاراشنا هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد، پایه را در جای خود، در را در جای خود، دیوار را در جای خود، سقف را در جای خود. مصالحی که باید برای پایه و دیوار و سقف به کار ببرد در جای خود، قهرن این بنیان مرسوس است و رسین است و استوار. چنین کاری معماری شده است، مهندسی شده است. در جریان عدل و ظلم که هم سبقه فقهی دارد هم رشته حقوقی دارد، همه ما این 7 میلیارد تقریبی بشری که روی زمین هستند مواد عدل و ظلم را میپذیریم، اصول عدل و ظلم را هم میپذیریم. اما اختلاف اساسی آن است که این عدل را که به عنوان مبنای سلسله حقوق است شما پذیرفتید، این عدل را از کدوم منبع شما تفسیر جاشا میابید و تفسیر میکنید؟ اگر منبع فطرت است، اگر منبع وحی است، اگر منبعش کلام خدا و فعل خداست، این میتواند حقوق بشر را تدوین کند، قضای بشر را تدوین کند، فقه بشر را تدوین کند. زیرا این 7 میلیارد یک منبع مشترک دارند به نام فطرت و کلام خدا. ولی اگر از فطرت نگیرید، از وحی که کلام خداست نگیرید، بخواهید از فرهنگ مردم، عادات مردم، آداب مردم، سنن مردم، رسوم مردم، اندیشه های مردم بگیرید، اینها مختلفند. مردم که یکسان فکر نمی کنند، خصوصیت های زمان و زمین اینها فرق می کند. اگر منبع فرق کرد مبنا فرق می کند، اگر مبنا فرق کرد مواد حقوقی فرق می کند. می بینید اینا در جریان حقوق بشر حرفی برای گفتن ندارند. الان کشورها موادی را به استناد اون اصول حقوق بشر تنظیم می کنند. اصول حقوق بشر را از چی می گیرند؟ آیا از وحی می گیرند؟ آیا از فطرت می گیرند؟ که نمی گیرند. از طبیعت بگیرند، طبیعت مختلف است. مردمی که در مغرب زمینند با اون اقلیم خاص با مشرق زمین فرق می کنند. مردم قطبی با استوایی فرق می کنند. مردم منطقه گرمسیر و سردسیر فرق می کنند. مگر ما طب جهانی داریم؟ مگر می شود طب جهانی باشد؟ مگر می شود عصاره یک گیاه را با یک اندازه برای همه تجویز کرد؟ مگر می شود مردم مناطق قطبی را با همون دارویی درمان کرد که مردم مناطق گرمسیر و استوایی را درمان می کنید؟ ناچار فرق می کند، کمش فرق می کند، کیفش فرق می کند. این چنین نیست که شما یه اصل جامعی برای این 7 میلیارد بشر بتوانید تنظیم بکنید. طبیعت را با فطرت نباید اشتباه کرد. طبیعت اختلاف پذیر است، فطرت سالم است، اختلاف پذیر نیست. فطرت فرا طبیعت است، مربوط به جان آدم است، مربوط به روح آدم است. انسانیت انسان در شرق و غرب یکسان است، در شمال و جنوب یکسان است، در قطب و استوا یکسان است، در گرمسیر و سردسیر یکسان است، عرب و عجم یکسان است، تازی و فارسیش یکسان است. فطرت یکسان است، میتواند منبع اصول مشترک باشد و اون اصول مشترک میتواند مبدا و ریشه برای مواد مشترک باشد. الان شما میبینید کشتن مردم بیگناه فلسطین را عدل میدانند، نه اینکه ظلم بدانند و بگویند ما ظالمیم و رهزنیم. این را عدل میدانند، این را به محاکم قانونی میبرند. سرش این است که عدل را اینها طرزی تفسیر میکنند که با اقلیم خود اونها هماهنگ است. تفسیر عدل را که از عقل نمیگیرند، از فطرت نمیگیرند، از وحی نمیگیرند، از خواسته برخواسته از جهلشون میگیرند، از خواسته سیاسیشون میگیرند. سیاست اونها منبع تعریف عدل است، آداب و سنن اونها منبع تعریف عدل است. اینها منبع اساسی ندارند. وقتی منبع نداشتند، این اصول ارزشی می شود بی منبع. یعنی این اصولی که فعلا در رسانه‌های بین المللی رایج است، همه اینها مورد احترام ماست، ولی باید از این منبعی گرفت. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، مساوات، مواسات، عدالت، آزادی، استقلال، اینا همه اصول ارزشی است. اما وقتی بخواد تفسیر بکنید، میبینید او عدل را طوری تفسیر میکند که صهیونیست میشود عادل، فلسطینی مظلوم میشود ظالم. تروریست را طرزی معنا میکند که فلسطینی مدافع میشود تروریست و صهیونیست مهاجم اشغالگر میشود عادل. العدل ما هو، العقل ما هو، حریت ماهیه، امنیت ماهیه، اینا رو باید از منبع مشترک گرفت. اینا چون منبع مشترک ندارن، حقوق مشترک هم نخواهند داشت. مبانی مشترک نبود، حقوق مشترک هم ندارن. فلسفه حقوق عهده‌دار اون منابع معرفتی است که بعد از منابع هستی شناسی است. لذا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول آمده عدل را تفسیر کرده به استناد وحی الهی. عقل را مشابه همون عقل تفسیر کرده، قهرن این معانی نزدیک هم می شود. یعنی عدل، عقل، حق، صدق، حسن و حسن اینا یکسان خواهد بود. ظلم، باطل، کذب، منکر، قبیح، جهل اینا هم کنار هم قرار می گیرم. هر کاری که معماری شده باشد عدل است و عقل، هر کاری که معماری نشده باشد ظلم است و قبیح. تعبیر قرآن کریم این است که اینا هم فی امر مریجن، اینا تو هرج و مرج زندگی میکنند، یعنی چیزی را در جای خود قرار نمیدهند. اگر اصول از یک منابع گرفته نشود میشود هرج و مرج. وجود مبارک امیر البیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود اینا اسلام را یا اون معارف را وارونه پوشیدن. لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن. اگر شما کتی را وارونه بپوشید یا بالا را پایین کنید یا پایین را بالا کنید یا آستر را ابره کنید یا ابره را آستر کنید، کار کت از او ساخته نیست. فرمود اینا حقوق بشر را وارونه کردن، یعنی آستر را ابره کردن، ابره را آستر کردن، بالا را پایین کردن، پایین را بالا کردن، زیر را رو کردن، رو را زیر کردن. لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن، یعنی پوستین وارو. اینا الان حقوق وارو در بر کردن و این حقوق وارونه شده به عنوان پوستین وارونه شده در دست غرب است و میخوان همین را اجرا کنند. هر وقت رهبر الهی قیام کرد، خواه به صورت نبوت و رسالت، خواه به صورت امامت و خلافت، خواه به صورت نیابت، میبینید یک نقطه عطفی در جهان پیدا شده، اعتراض یک عدهی پشیده میشود، قیام یک عده است و مقاومت عده دیگر. انبیا سلام الله علیهم آمدن تا هم عدل را تفسیر کنن، تبیین کنن، بعد اجرا کنن. عقل را تفسیر کنن، تبیین کنن، بعد اجرا کنن. حق را تفسیر کنن، تبیین کنن، بعد اجرا کنن. سالیان متمادی زحمت انبیا علیهم السلام این بود که بگوین عدالت یعنی چه. شما میبینید عدالت یه واژه است که خیلی ها به او علاقمندن و در نوشتن انشا و مقاله و اینها اولین چیزی که انتخاب میشود همین عدل است. یه بیان نورانی در نهج البلاغه است، فرمود به این که ما اوس العدل فی التواصف و اقله فی التناصف. فرمود این عدالت برای سخنرانی و مقاله نویسی و انشا نویسی خیلی میدان بازی دارد، برای گفتن خیلی میدانش باز است، ولی برای عمل کردن میدانش بسیار بسته و باریک است. اول این آمدن عدالت را معنا کردن که هر کسی به اندازه هستی خود حقی در عالم دارد. آمدن گفتن این عالم معماری شده است، هیچ نقصی در عالم نیست، نه کم است، نه زیاد است، نه هماهنگی نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. از عدل نظام هستی به عادل بودن نظام آفرین پی بردن. خدا عادل است، برای اینکه اعطا کل ذی حق حق، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. او معمار خوبی است، او مهندس خوبی است، چیزی را کم نذاشته، چیزی را اضافه نکرده. میبینید صدها دانشکده پزشکی است برای فهمیدن سلامت و بیماری انسانی که از یک قطره آب ساخته شده. علم یک نطفه من منی یمنا، فرمود این یک قطره آب را خدای انسان آفرین به قدری محیر العقول ساخته شد. با این که الان صدها دانشکده پزشکی شب و روز تلاش و کوشش میکنن، تازه گوشه ای از اسرار خلقت سلامت و مرض این یه قطره آب را به دست آوردن. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. سراسر جهان همین طور است. فرمود شما ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچ جا فوتی نشده، کمبودی نشده، نارسایی مشهود نیست. پس صدر و ساقی جهان معماری شده است، عدل است که بالعدل قامت السماوات والارض. و خدایی که معمار این مهندسی است، مهندس این هندسه است، می شود عادل. انبیا را و همه ما را به عدل دعوت کرده، فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در بین جوامع بشر انبیا ممتازند که باید عدل را معنا کنند، بعد از تفسیر و تبیین اجرا کنند، رهبری جامعه را به عهده بگیرند، لذا مبارز می طلبند. وجود مبارک رسول گرامی اونطوری در سوره شورا آمده است، امر طول اعدل بینکم، من مأموریت یافتم که عدالت را اجرا کنم. همه بشر مأمور اجرای عدلن، این طور نیست که عدل بر اونها واجب باشد، بر همه ما واجب است. اما رهبری عدالت به عهده انبیا و اولیاست. از اون گذشته رهبری عدالت به عهده ائمه هدات مهدیین است. نهضت حسینی سلام الله علیه برای همین است که پیام اون حضرت این است که امرتو لاعدل بینکم. نهضت اون حضرت از اینجا شروع شده که فرمود مگر نمی‌بینید اولا ترون که ان الحق لا یعمر به و ان الباطل لا یتناهى عنه، مگر نمی‌بینید به حق عمل نمیشه، مگر نمی‌بینید از باطل صرف نظر نمیشه، مگر نمی‌بینید عدل دفن شده، مگر نمی‌بینید ظلم حاکم است. من مأمورم که عدل را معنا کنم به احیا کنم، مأمورم که حق را معنا کنم به احیا کنم. اونایی که مأموریت ویژه دارن نقطه عطفی در تاریخ ایجاد میکنن. این نقطه عطفی، نقطه عطف یعنی ورق را بر میگردانن، عده‌ای که بیراه میرون اونا را منعطف میکنن، سر راه میآورن. وجود مبارک ولی عصر نقطه عطف جهان بشریت به تاریخ است. تعبیر نورانی علی بن ابی طالب سلام الله علیه در باره ظهور امام زمان ارواح نافدا که در فرصت مناسب به عرضتون میرسد این است که یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا. فرمود وقتی ولی از ارواح نافده ظهور کرد اون نقطه عطف تاریخ است، یعنی اوراق را بر میگرداند، جامعه که بیراه رفتن و هوا مدار شدن اونا را هدایت محور میکند، اونا را بر میگرداند. جامعه آمدن هدایت را بر هوا و هوس منعطف کردند، ولی ولی از ارواح نافده که ظهور میکند هوای مردم را منعطف بکند به هدایت الهی. هر وقت چنین حادثه‌ای رخ داد مبارزه شروع می‌شود، چه در مسئله نبوت و رسالت، چه در مسئله امامت و چه در مسئله نیابت از اونها. ذات اقدس اله به داوود پیامبر که رهبر انقلاب بود و رهبری انقلاب را به عهده گرفت، فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تو مأمور خاصی برای اجرای حق. وقتی حق را با عقل و با عدل هماهنگ میبینید، میبینید تفسیر صحیح حق همون عدل است و عقل. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که وقتی از علی بن ابی طالب سوال کردن عاقل کیست، فرمود کسی که هر کار را جا خودش انجام میدهد. قهرن عقل مصداقاً همون عدل است، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل فقهی و حقوقی. لذا میبینید قرآن کریم وقتی از معارف توحیدی سخن به میون میآورد میفرماید شرک ظلم است، ان الشرک لظلم عظیم. یعنی وقتی انسان باید معتقد باشد جهان مبدعی دارد، عالم و آدم را یک مبدعی آفرید، این سمت را از خدای سبحان بگیرد، به طبیعت بدهد، به بخت و اتفاق بسپارد، به تصادف بسپارد، این رو میگن ظلم. برای اینکه این کار و این آفرینش را از خدا گرفته به غیر خدا داده، حق الهی را ادا نکرده، میشه ظلم. چیزی که ناحق بود به او اسناد داد میشه ظلم، فرمود ان الشرک لظلم عظیم. خب پس اگر عدل، عقل معناش این است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، باید موضع هر چیزی را از آفریدگار اون چیز فرا بگیریم. اسلام حرفی برای گفتن دارد، چه قانون محلی، چه منطقی، چه بین المللی، چه برای کشور خودش حرفی برای گفتن دارد، چه برای منطقه های مسلمان و موحد نشین حرفی برای گفتن دارد، چه در سطح جهان که عده ملحدند عده موحد حرفی برای گفتن دارد، چون در هر سبخش قرآن کریم منبع معرفتی و هستی شناسی این حقوق را مشخص کرده است. سالار شهیدان حسین ابن علی که نهضت کرده است برای همین جهت بود. فرود مگر نمی‌بینید اینا یا حق را درک نمی‌کنن یا به میل خود تفسیر می‌کنن؟ چون به میل خود تفسیر کردن، این دین را به اسارت در آوردن. بنابراین وجود مبارک ابی عبدالله دید در مسئله اعتقادات ظلم راه پیدا کرده، تو اخلاق ظلم راه پیدا کرده، تو فقه ظلم راه پیدا کرده، تو حقوق هم ظلم پیدا کرده. این عدالت تنها در مسئله مال نیست، ضعیفترین عدل عدل مالی است، ضعیفترین عدل عدل بیت المال است، قویترین عدل عدل توحیدی است. اون که به خدا معتقد است رانت خاری نمی کند، رشوه خاری نمی کند، عشوه نمی کند به مانند آن. و اگر شما میبینید یک کسی دستش به بیت المال رسیده باکش نیست، برای اینکه مشکل معرفتی دارد. او اگر خدا را حاضر و ناظر بداند و بفهمد گناه سم است و بفهمد این گناه متعفن است، این کار متعفن را انسان نمیتواند پنهان کند، بوی بد او را رسوا میکند، هرگز دست به این کار نمیزند. بارها برایتون رسید که هیچگاه کار نه کار بد، نه تنها بوش بد است، بلکه بوش عالمگیره. انسان وقتی کار رو انجام نکرده، خلافی نکرده، مالی رو نگرفته، رشوهی نداده و نگرفته، عشوهی نکرده و نگرفته، چنین کاری معدومه، وقتی معدوم شد بی اثره. اما اگه پشت درهای بسته به عنوان زیر میزی، روی میزی یه چیزی رو گرفته به عنوان اینکه یه امضای کوچکی کرده پشت درهای بسته، زیر گوش هم گفتم به کسی نگو، همین که امضا کرده یه چیزی رو گرفته، یه چیزی رو گفته، آهسته پذیرفته، این شده موجود. وقتی موجود شد میفته تو خط تولید. مگر میشه چیزی در عالم موجود باشه و بی اثر باشه، تو سلسله علل نره؟ میره تو خط تولید. این علتی داره ولی علتهی علل، معلولی داره ولی معلولهی معلول، لازمی داره ولی لازمهی لوازم، ملزومی داره ملازمی داره مقارنی داره. یک انبوهی و یک اردوی در آینده نزدیک پدید می آید. اون وقت این امضای کوچک یا زیر میزی مختصر، این بعد از یک ماه میشه یک اردو، و یه اردو رو که انسان نمیتونه رو پرونده پنهان کنه. این نتیجهش میشه همین مفاسد اقتصادی که آبروی یک عمری یک جا میریزه. او اگر خدا را حاضر و ناظر بداند و بفهمد گناه سم است و بفهمد این گناه متعفن است، این کار متعفن را انسان نمیتواند پنهان کند، بوی بد او رو رسوا میکند، هرگز دست به این کار نمیزند.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدل رساله و یا محبت الفه یا مختلف الملائکه.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه برکرانه فرات بود، سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی. تکرار این برنامه در ساعت 21:30 از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. همینک مکارم خوب